هفته شب در ایران است. به ایسکای 19 خوش آمدید. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در برنامه خبری تحلیلی ایسکای 19 امروز چهارشنبه اول اسفند ماه 1403 از رادیو فردا. در روزی که اظهارات بحث انگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتقاد از رئیس جمهور اوکراین واکنش‌های مختلفی رو برانگیخته و در ایران هم نخستین ازدیزده یکی از وزرای دولت مسعود پزشکیان در مجلس اعلام وصول شده، منوچهر والیزاده صدا پیشه نامدار و خاطره‌ساز هم در گذشته، اینها و تحولات دیگر رو در ایسکای 19 امروز بررسی می‌کنیم. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم بابک. سلام شنوندگان رادیو فردا. در واکنش به اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس، مسعود پزشکیان اعلام کرد که تمام سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم گیری شده. رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جریان بازدید از وزارت اقتصاد گفت این مسائل اصلا به وزیر مربوط نمی‌شود. این که بگوییم تصمیمات اقتصادی تنها تقصیر وزیر است، بی‌انصافی است. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. کیت کلاک نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین و روسیه روز چهارشنبه وارد کیف شد. آقای کلاک که در پایان ملاقات با رهبران اروپایی در مونیخ و بروکسل به اوکراین رفته گفت آمریکا نیاز اوکراین برای به دریافت تضمین‌های امنیتی را درک می‌کند. سفر کیت کلاک به کیف یک روز پس از دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه در ریاض برای پایان دادن به جنگ اوکراین انجام می‌شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه با انتقاد از مذاکرات ریاض گفت اقدامات انجام شده از سوی آمریکا کمک به ولادیمیر پوتین است که در صدد رهایی از انزوای بین‌المللی روسیه در 3 سال اخیر است. دونالد ترامپ سه‌شنبه‌شب در مورد انتقاد اوکراین گفت کیف برای جلوگیری از حمله روسیه باید همان 3 سال پیش با مسکو به توافق می‌رسید. رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که یک بسته جدید و بزرگ تحریمی این اتحادیه علیه مسکو در روزهای آینده تصویب خواهد شد. رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی درباره این بسته تحریمی نوشت کشتی‌های بیشتری از ناوگان اشباح ولادیمیر پوتین تحریم خواهند شد. بر اساس این بسته تحریمی 73 کشتی روسی در فهرست سیاه اروپا قرار می‌گیرد. همچنین 13 بانک دیگر روسیه از همکاری در سیستم پرداخت جهانی سویفت خارج می‌شوند و ممنوعیت‌های جدیدی علیه واردات آلومینیوم از روسیه وضع خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا به وزارت دادگستری این کشور دستور داد همه دادستان‌های باقی مانده از دوران جو بایدن رئیس جمهور پیشین را از کار برکنار کند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت وزارت دادگستری آمریکا به طور بی‌سابقه سیاسی شده و دستور او سرآغاز دوران جدیدی از عدالت و یکپارچگی در نظام حقوقی ایالات متحده خواهد بود. او در پستی در شبکه اجتماعی تروس نیز در مورد وزارت دادگستری نوشت باید فوراً خانه تکانی کرد و اعتماد را احیا کنیم. کاخ سفید هفته گذشته برای شماری از دادستان‌ها در ایالات مختلف که منصوب جو بایدن رئیس جمهور دموکرات پیشین بودند هشدار پایان کار ارسال کرده بود. اداره امنیت عمومی سوریه اعلام کرد چند گروه را که اقدام به قاچاق و فروش سلاح به حزب الله لبنان می‌کردند در منطقه القطیفه در حومه دمشق پایتخت سوریه دستگیر کرده. این خبر توسط خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش شده. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. سعید خلیلی وکیل رحیم قمیشی که در آستانه تجمع رفع هست در 25 بهمن بازداشت شده است از بیخبری از وضعیت موکلش خبر داد. آقای خلیلی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت که خانواده آقای رحیم قمیشی به دادسرای اوین مراجعه کردند اما به آنها گفته شده که در رایانه دادسرا نام آقای قمیشی ثبت نشده و خبری از او نداریم. و رادیو فردا مطلع شده ماموران وزارت اطلاعات منزل دستکم 10 شهروند بهائی در کرج تفتیش و یک شهروند بهایی را در این شهر بازداشت کردند. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ماموران امنیتی روز دوشنبه دست کم 10 شهروند بهایی را در گوهردش، مهرشهر و خرمدشت کرج تفتیش و بسیاری از وسایل آنها را ضبط کردند.
آخرین خبرها را شنیدیم از وحید پوراستاد.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
در خبرها هم از اعلام استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی دولت مسعود پزشکیان شنیدید. اعلام استیضاح او 6 ماه پس از روی کار اومدن دولت آقای پزشکیان صورت میگیره. گروهی از نمایندگان مجلس که مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت و عملکرد وزارت اقتصاد هستند، گرونی، تورم و بالا رفتن نرخ ارز و طلا رو ناشی از این سیاست‌ها میدونند. جمشید زن گزارش میده.
طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی دولت مسعود پزشکیان که از طرف 89 نماینده امضا شده است در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بدین ترتیب همتی نخستین وزیر دولت پزشکیان است که روز یکشنبه 12 اسفند در صحن علنی مجلس استیضاح خواهد شد. عصر سه‌شنبه جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور عبدالناصر همتی برگزار شد که در آن تعدادی از نمایندگان درخواست کننده استیضاح نیز شرکت داشتند. به گفته فرید موسوی از اعضای کمیسیون اقتصادی، در این جلسه آقای همتی درباره برنامه‌ها و عملکرد وزارت اقتصاد در چند ماه گذشته توضیحاتی ارائه کرد و نمایندگان مخالف او نیز دلایل خود را برای استیضاح وی بیان کردند. صبح سه‌شنبه و ساعتی پیش از این نشست در مجلس نیز جلسه غیر علنی با حضور مسعود پزشکیان، عبدالناصر همتی و محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. آقای همتی درباره جلسه روز سه‌شنبه گفته است بیشتر مباحث مسائل اقتصادی، تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و ارز بودند. امضا کنندگان طرح استیضاح گرانی و بالا رفتن نرخ ارز و طلا را یکی از دلایل اصلی خود برای کنار گذاشتن وزیر اقتصاد اعلام کرده اند. تغییر در نرخ ارز نیمایی و نزدیکتر شدن آن به نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین اختلافات آقای همتی با محمد رضا فرزین نیز از دلایل طرح استیضاح عنوان شده است. تا کنون تعداد اندکی از امضا کنندگان طرح استیضاح از این اقدام خود منصرف شده اند. محمد موحد نماینده کوهگیلویه یکی از این افراد است که بعد از پس گرفتن امضایش گفت تغییر در دولت در شرایط فعلی باعث ایجاد تنش در جامعه می شود. اما حمید رسایی از نمایندگان سرسخت مخالف وزیر اقتصاد با انتشار ویدئوی سخنرانی خود در جلسه غیرعلنی مجلس خطاب به دیگر نمایندگان گفت اگر می خواهید در برابر تاریخ و مردم روسفید باشید آقای همتی را استیضاح نکنید، محاکمه کنید. مسعود پزشکیان که تا کنون از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و سیاست‌های مالی و ارزی آنها دفاع کرده، روز سه‌شنبه برای تأکید بر حمایتش از محمد رضا فرزین به دفتر کار او رفت. او روز چهارشنبه هم در ساختمان وزارت اقتصاد با عبدالناصر همتی دیدار کرد و بار دیگر تأکید کرد که تمام سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم گیری شده است. همزمان با این اظهارات آقای پزشکیان و اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد، نرخ دلار در بازار آزاد ارز به مرز 93 هزار تومان نزدیک شد.
درباره اعلام وصول استیضاح عبدالناصر همتی در مجلس با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کردم و از او درباره دلایل و زمینه‌های طرح این استیضاح 6 ماه پس از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان پرسیدم.
اعلام وصول استیضاح وزیر اقتصاد رو بایستی چند ماه عقبتر در زمان رأی اعتماد مجلس به دولت پزشکیان ریشه یابی کرد، زمانی که همتی در زمره وزرایی بود که کمترین رأی اعتماد رو به دست آورد. بحث‌های خیلی زیادی در مورد ایشون مطرح شد، مخالفت‌های خیلی زیادی بود، از جمله وزرای اصلاح طلبی بود که با مخالفت‌های شدیدی در مجلس مواجه بود. این رو اضافه بکنید به وضعیت اقتصادی کشور در 6 ماه گذشته که وضعیت پرتلاطمی بوده، شرایط سختی رو پشت سر گذاشته، به ویژه در نرخ ارز، همینطور در مسئله تورم عملا دولت نتونسته موفقیت خاصی کسب بکنه، لذا هم مشکلات موجود هم بحران‌های قبلی دست به دست هم داده تا بالاخره هیئت رئیسه مجلس تن بده و اعلام وصول بکنه. اما اینکه بعد از جلسه غیر علنی دیروز این اتفاق میفته، این نشان دهنده وجود بحران ها و شکاف های گسترده در بین نیروهای سیاسی در ساختار حکومت هست.
آقای رحیم‌پور، اما خب بسیاری از کارشناسان اقتصادی اشاره می‌کنند که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ایران ریشه‌ای و ساختاریه و به خصوص مثلا بحران‌های مرتبط با سیاست خارجی رو از عوامل مهم مشکلات اقتصادی می‌دونن و میگن که اصولاً عملکرد هر دولتی تو این شرایط می‌تونه همین مشکلات باهاش به همراه داشته باشه و دولت در رفع مشکل خیلی دستش باز نیست.
این اصلا مشکلات اقتصادی ایران مسائل سیاسی در اون دخیله. هفته گذشته وقتی رهبر جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با آمریکا سخنرانی کرد، به فاصله کمتر از 2 ساعت بعد از اون 1500 تومان نرخ ارز افزایش پیدا میکنه. و اگر در کشور مشکلات اقتصادی وجود داره، که البته نباید اسمش مشکل باشه، اسمش رو باید بحران گذاشت، تمامی زیر مجموعه های حاکمیت در اون دخیل هستن، مثل مجلس، قوه قضاییه، رهبر جمهوری اسلامی، دولت، وزارت اقتصاد، همه اینها، بانک مرکزی، همه اینها. در واقع در جمهوری اسلامی به جای اینکه مشکلات رفع بشه به صورت بنیادین و زیربنایی، مثل حل مسئله تحریم ها، مثل حل مسئله رابطه با آمریکا و سایر مشکل و سایر موضوعات درگیرشون در نظام بین الملل، میرن سراغ یک سری عوامل اجرایی و خب مشخصه که این عامل اجرایی رو هم که بردارید یه عامل اجرایی دیگه میاد و در به همون پاشنه خواهد چرخید و تفاوتی در وضعیت موجود نخواهد کرد، الا اینکه این استیزا موجب تلاطم بیشتر اقتصادی کشور میشه.
و فکر میکنید این اعلام وصول و این استیزا راه رو برای استیزای وزرای دیگر در دولت آقای پزشکیان باز میکنه؟ خود موقعیت آقای پزشکیان رو در چه شرایطی قرار میده؟
ببینید، یه تعدادی از وزرای دولت پزشکیان از تضمین کامل برخوردار هستند، متعلق به جناح‌های مختلف اصولگرا هستند، در مورد اونها هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد. یک سری از وزرای دولت که در جریان اصولگرایی تعریف نمیشن، مثل همین آقای همتی، مثل وزیر بهداشت و درمان و غیره، اینها در واقع هدفگیری استیضاح مجلس قرار خواهند گرفت. هر اتفاقی هم که بیفته، هر چقدر هم که رهبر جمهوری اسلامی از وفاق حرف بزنه، رئیس جمهور و رئیس مجلس بخوان از وفاق و اینجور صحبت ها بکنن، لایه میانی جریان های سیاسی در کشور با نزاع شدید مواجه هست و اینها به شدت در حال مواجهه با هم هستن، به دلایل مختلف که الان فرصتش نیست. در نتیجه از هیچ فرصتی برای تضعیف دولت یا برای ضربه زدن به دولت یا حداقل برای اینکه نشون بدن عامل مشکلات موجود دولت 14 هست، این نیروها در واقع ازش به تفره نمیرن، در نتیجه تلاش میکنن از هر روشی استفاده بکنن.
صحبت روح‌الله رحیم‌پور، تحلیلگر مسئله ایران، رو درباره اعلام وصول استیضاح عبدالناصر همتی در مجلس میشنیدید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید میشد با دادن بخش کمی زمین به روسیه از وقوع جنگ اوکراین جلوگیری کرد. آقای ترامپ در اظهارات تازه خود که با واکنش ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز روبرو شده، همچنین از دعوت نکردن نمایندگانی از کیف برای مذاکرات پایان دادن به جنگ اوکراین دفاع کرده، اظهاراتی که بحث انگیز شده و واکنش‌های مختلفی رو برانگیخته. سعید جعفری گزارش میده.
اظهارات تازه دونالد ترامپ درباره جنگ اوکراین توجهات جهانی را به خود جلب کرده است. رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در واکنش به دعوت نشدن نمایندگانی از کیف در مذاکرات ریاض که برای پایان دادن به جنگ اوکراین تشکیل شده بود، چنین گفت:
امروز شنیدم که گفتن ما دعوت نشدیم. خب شما 3 سال زمان داشتید، باید تمامش میکردید. اصلا نباید شروعش میکردید. میتوانستید توافق کنید.
ترامپ همچنین در ادامه بار دیگر تکرار کرد که اگر او رئیس جمهور بود هرگز چنین جنگی شکل نمی گرفت و شاید میشد با دادن بخش کوچکی زمین به روسیه از وقوع چنین درگیری خونباری جلوگیری کرد.
یک مذاکره کننده نیم‌بند میتوانه سالها پیش این مسئله را حل کند. فکر میکنم بدون از دست رفتن زمین زیاد، شاید مقدار بسیار کمی زمین، بدون هیچ تلفات جانی و بدون ویرانی شهرهایی که حالا به ویرانه تبدیل شدند.
این اظهارات آقای ترامپ یک روز پس از پایان مذاکرات در ریاض با حضور نمایندگان ایالات متحده و روسیه مطرح میشود. جلسه‌ای که برگزاری آن نارضایتی اروپایی‌ها را هم به همراه داشته است. سران اتحادیه روز دوشنبه و چهارشنبه دو بار در نشست‌های اضطراری گرد هم آمدند تا درباره آنچه تبعات آتش‌بس عجولانی جنگ در اوکراین می‌خوانند گفتگو کنند. مطابق انتظار نتیجه ملموسی دست کم فعلا از جلسات بیرون نیامده و اروپا با موانع دشواری برای رسیدن به آنچه برخی از آن تحت عنوان استقلال نظامی و یا کاهش وابستگی دفاعی اروپا به امریکا یاد می کنند روبروست. اروپایی‌ها البته موافقت کردند که واردات آلومینیوم از روسیه ممنوع و تحریم‌های علیه 73 کشتی که گفته می‌شود بخشی از ناوگان سایه روسیه برای صادرات نفت است اعمال شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ساعاتی پس از صحبت‌های دونالد ترامپ به آن اینگونه واکنش نشان داد.
اگر کسی بخواهد همین حالا جای من را بگیرد، میگویم که این اتفاق در حال حاضر نخواهد افتاد. در مورد آن 4% که صحبت می‌شود، ما این اطلاعات نادرست را دیده‌ایم و می‌دانیم که از سوی روسیه منتشر شده. ما مدارکی داریم که نشان می‌دهد این اعداد بین روسیه و آمریکا مطرح شده. ما برای رئیس جمهور ترامپ به عنوان رهبر کشوری به نام آمریکا احترام زیادی قائل هستیم، ولی متأسفانه او در چنین فضایی از اطلاعات نادرست زندگی می‌کند.
اشاره آقای زلنسکی به بخش دیگری از صحبت‌های ترامپ است که گفته بود زلنسکی تنها 4% محبوبیت دارد و دیگر کسی او را در اوکراین نمی‌خواهد. زلنسکی در سال 2019 برای یک دوره 5 ساله به قدرت رسید، ولی به دلیل ادامه جنگ او دیگر در کشور انتخاباتی برگزار نکرده است. روز چهارشنبه کیت کلاگ نماینده ویژه ترامپ در امور اوکراین هم وارد کیف شد و در اظهارات کوتاهی بخشی از سخنان دونالد ترامپ را تکرار و تأکید کرد که این جنگ هرگز نباید آغاز می شد. آقای کلاگ که قرار است با زلنسکی ملاقات داشته باشد همچنین اضافه کرد که پایان یافتن این جنگ برای منطقه و جهان مفید خواهد بود. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین مذاکرات صورت گرفته در ریاض را قدمی بسیار مهم برای حل و فصل مسالمت‌آمیز جنگ خواند و تأکید کرد که در آن نشست اراده سیاسی لازم توسط هر دو طرف نشان داده شده است. حالا در حالی که به نظر می رسد کاخ سفید در تلاش است با مذاکره مستقیم با مسکو مسئله جنگ در اوکراین را خاتمه دهد، رئیس جمهور آمریکا حتی احتمال ملاقات با ولادیمیر پوتین در روزهای آینده را هم رد نکرده است. اتفاقی که می تواند تحولی مهم در روابط میان این دو کشور بعد از چندین سال تنش و تخاصم باشد.
گزارش سعید جعفری رو می شنیدید درباره اظهارات بحث‌انگیز اخیر دونالد ترامپ درباره جنگ اوکراین و انتقادهاش علیه رئیس جمهور این کشور.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران دیروز سه‌شنبه 30 بهمن در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد دومین حمله موشکی ایران به اسرائیل موسوم به وعده صادق 2 در شرایطی انجام شد که به گفته او تمام اطلاعات رادیویی ایران به صورت یک پارچه و از طریق سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده در اختیار اسرائیل قرار داده شد. ایران 10 مهر ماه امسال با شلیک 10 موشک بالستیک به خاک اسرائیل حمله کرد، اما تنها کشته این حملات یک کارگر فلسطینی در کرانه باختری بود. جزئیات بیشتر درباره این اظهارات در گزارش همکارم مهران کریمی.
ادعای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره حمله موشکی ایران به اسرائیل. روز سه‌شنبه در گفتگو با رسانه رسمی جمهوری اسلامی، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه مدعی شد که در حمله موسوم به وعده صادق دو اطلاعات راداری ایران از طریق سنتکام در اختیار اسرائیل قرار گرفت.
یعنی اگر ما یک موشک بالستیک تو شیراز هم شلیک می‌کردیم، لحظات بعد از طریق خلیج فارس اطلاعات راداریش منتقل می‌شد به رژیم، به اردن که آمریکایی‌ها مستقر بودن و در واقع فرماندهی میکردن. این امکانات در اختیار اینا قرار گرفت.
فرزین ندیمی، تحلیلگر دفاعی در مؤسسه واشنگتن:
تمام سیستم‌های راداری پدافند هوایی کشورهای منطقه در ارتباط با فرماندهی مرکزی آمریکا هستند و اطلاعاتشون رو در اختیار فرماندهی مرکزی آمریکا قرار میگیرن به عنوان هاب. این فرماندهی مرکزی آمریکا هستش که این اطلاعات رو میتونه در صورت لزوم در اختیار کشورهای دیگه قرار بده. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که از سپتامبر دو سال پیش اسرائیل در محدوده سنتکام قرار گرفته، به واسطه آمریکا و فرماندهی مرکزی آمریکا میتونه از اطلاعات دفاعی دیگر کشورهای مرتبط با سنتکام هم استفاده بکنه و این شامل کشورهای خلیج فارس هم میشه.
ایران دهم مهر ماه طی عملیات موسوم به وعده صادق دو با ده موشک به اسرائیل حمله کرد. این عملیات بعد از هدف قرار گرفتن حسن نصرالله، دبیرکل سابق حزب الله لبنان، و عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران توسط اسرائیل در خاک لبنان انجام شد. امیرعلی حاجی‌زاده مدعی شد که در حملات ایران به اسرائیل 160 پهپاد در حمله اول و 200 موشک در حمله دوم شلیک شد و سامانه‌های دفاعی اسرائیل، آمریکا، اردن، فرانسه و بریتانیا با 203 جنگنده برای مقابله وارد عمل شدند. او ادعا کرد که 75% موشک‌های ایران به هدف اصابت کردند.
مقابل دیدگان جهانیان هم شلیک‌ها رو دیدن، هم اصابت‌ها رو همه دنیا دیدن.
با این حال منابع غربی گزارش دادند که اکثر موشک‌ها رهگیری شدند، هرچند برخی به مناطق مسکونی و پایگاه‌های نظامی اصابت کردند. طبق گزارش بلومبرگ، بیش از 1000 واحد مسکونی در این حمله آسیب دیدند و خسارات بین 40 تا 53 میلیون دلار برآورده شده است. اسرائیل در پاسخ به این حمله گسترده چندین مرکز نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و طبق برآورد نهادهای غربی، بخش قابل توجهی از توان سیستم دفاع ضد هوایی ایران را نابود کرد. ایران در 25 فروردین طی عملیات وعده صادق یک به تلافی حمله به کنسولگری ایران در دمشق به اسرائیل حمله موشکی انجام داده بود. طی این عملیات یک دختر 7 ساله بادیه نشین در صحرای نقب در اسرائیل زخمی شد. در پاسخ به حمله 25 فروردین ایران، یعنی عملیات موسوم به وعده صادق یک، اسرائیل به پایگاه نظامی در اصفهان حمله کرده بود که مقام‌های نظامی ایران با تأخیر چند ماه آن را تایید کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که نسخه کامل آن شامگاه دوشنبه 22 بهمن از فاکس نیوز پخش شد، تمایلش برای توافق جدید با ایران را اعلام کرد، اما تاکید کرد که توافقی مانند توافق برجام را نمی‌پذیرد.
دو راه برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، با بمب‌ها یا با یک تک کاغذ نوشته شده، و من ترجیح می‌دهم توافقی انجام شود که به آنها آسیبی نرساند و فکر می‌کنم آنها همین را می‌خواهند.
امیرعلی حاجی‌زاده در مورد احتمال حمله نظامی علیه مراکز هسته‌ای ایران گفت که تهدیدها جدی نیستند و تنها برای ارعاب انجام شدند. فرزین ندیمی، تحلیلگر دفاعی در مؤسسه واشنگتن:
در مورد توانایی حمله آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته ایران، به نظر من بحث زیادی باقی نگذاشت. حاجی‌زاده وقتی گفته بود که دانش هسته ای ما قابل از بین رفتن نیست، بنابراین اعتراف کرد غیر مستقیم که تاسیسات هسته ای ما ممکنه ضربه بخوره. گفت که ما پدافند موشکی نداریم، در بحث حمله 25 اکتبر اسرائیل آسیب دیده تاسیسات نظامی ایران، باید در مورد دفاع ضد بالستیک کارهای انجام بشه و کارهای در حال انجام هست و این آسیب پذیری ایران در مقابل موشک‌های بالستیک رو کاملا بهش اعتراف کرده. به نظر من بیشتر تاکید حاجی‌زاده روی این موضوع هستش که چون اونا نمیتونن پاسخ ما رو پیش بینی بکنن، بنابراین به خاطر بالا بودن هزینه‌های احتمالی پاسخ ما این کارو نخواهند کرد.
پیشتر 13 بهمن ماه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به آمریکا گفته بود که با دونالد ترامپ در مورد مقابله با آنچه او محور ترور ایران و تمامی اجزای آن خواند صحبت می‌کند. آقای نتانیاهو گفت که ایران صلح اسرائیل، خاورمیانه و کل جهان را تهدید می‌کند.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه‌ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12 و نیم زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه.
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
اواخر ماه میلادی دسامبر ستاره شناسان خبر از کشف سیارکی داده بودند که تخمین زده میشد تا 8 سال دیگه و با احتمالی حدود 1% به زمین برخورد خواهد کرد. حالا و محاسباتی تازه نشون داده این خطر دو برابر شده. اردشیر طیبی گزارش میده.
ستاره شناسان از ماه دسامبر در حال مطالعه سیارکی هستند که کمتر از 8 سال آینده به نزدیکی زمین میرسد و مطالعه ای تازه نشان داده است که احتمال برخورد آن به زمین در حال افزایش است. بر اساس آخرین داده های منتشر شده توسط سازمان فضایی اروپا ESA 2.2% احتمال دارد سیارکی که YR4-2024 نامگذاری شده در 22 دسامبر 2032 به زمین برخورد کند. این در حالی است که همین یک هفته پیش احتمال برخورد این جسم آسمانی به زمین تنها 1.2% برآورد شده بود. با این حال ستاره شناسان انتظار دارند که احتمال برخورد این سیارک مطابق الگوی سایر سیارک‌های پیشین نزدیک به زمین با تکمیل داده‌ها نخست افزایش و سپس کاهش یابد. اندازه تخمینی این سیارک بین 40 تا 90 متر و به ابعاد یک ساختمان بزرگ تخمین زده می‌شود و مکان‌های احتمالی برخورد آن نواحی در شرق اقیانوس آرام، شمال قاره آمریکای جنوبی، اقیانوس اطلس، شمال قاره آفریقا، دریای عرب و جنوب آسیا را شامل می شود. معروف ترین و مخرب ترین برخورد شناسایی شده یک سیارک به زمین 66 میلیون سال پیش رخ داد که طی آن سیارکی به طول 10 کیلومتر به زمین برخورد کرد و تمام دایناسورها و 75% از تمام گونه های زنده روی زمین را نابود کرد و منجر به زمستانی طولانی در سراسر جهان شد. با این حال سیارک YR4-2024 بسیار کوچکتر از آن است و منجر به چنان فاجعه ای نخواهد شد. اما برخورد سیارک هایی با این ابعاد به زمین حتی در تاریخ معاصر بی سابقه نیست. در سال 1908 سیارکی به عرض 30 متر به رودخانه پودکامنی یا تونگوسکا در جنگلی دور افتاده در سیبری برخورد کرد که در پی آن دست کم 80 میلیون درخت ریشه‌کن شد و جنگلی به وسعت 2150 کیلومتر مربع از بین رفت. در سال 2013 نیز سیارکی به عرض 20 متر وارد جو زمین در آسمان شهر چلیابینسک در روسیه شد و پیش از رسیدن به زمین منفجر شد و انرژی 20 تا 30 برابر بمب اتمی که هیروشیما را نابود کرد از خود آزاد کرد. در پی آن حادثه بیش از 7000 ساختمان آسیب دید و بیش از 1000 نفر نیز مجروح شدند. هیچ کدام از این دو مورد اخیر از برخورد سیارک‌ها به زمین پیش از برخورد شناسایی نشده بودند، اما حالا دانشمندان می‌گویند سیارک YR4-2024 را به دقت زیر نظر دارند. این سیارک اکنون بیش از 45 میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد و با گذشت زمان دورتر می‌شود. این جسم آسمانی تا اواسط فروردین قابل رؤیت خواهد بود و سپس به حرکت خود در مدار خورشید ادامه خواهد داد و ناپدید خواهد شد و تا سال 2028 به نزدیکی زمین باز نمی‌گردد. در این فاصله ستاره شناسان فرصت کافی خواهند داشت که مشاهدات خود را تجزیه و تحلیل کنند و مدار دقیق حرکتی این سیارک را شناسایی کنند. خوان لوئیس کانو، مهندس هوافضا در مرکز مختصات اجرام نزدیک به زمین در سازمان فضای اروپا، به نیویورک تایمز گفت مردم نباید در این مرحله نگران باشند. ناسا در سال 2022 در عملیاتی آزمایشی و با موفقیت توانست سیارکی را به کمک یک فضاپیما از مسیر خود منحرف کند. اندرو ریفکین، ستاره شناس در آزمایشگاه فیزیک کاربردی دانشگاه جانز هاپکینز که آن ماموریت آزمایشی را برای ناسا رهبری کرده بود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که در صورت خطر برخورد این سیارک به زمین، باز می توان از همان روش استفاده کرد.
خب کم کم به پایان نیمه اول ایستگاه 19 امروز رادیو فردا می رسیم. تا لحظات دیگر مروری خواهیم کرد بر آخرین خبرها. تا این لحظه سرخط خبرها و نکات مهم اون رو خواهیم شنید و بعد در ادامه بخش دوم ایستگاه 19 رو پی خواهیم گرفت، از جمله در با مطالبی درباره منوچهر والیزاده، هنرمند و دوبلر مشهور تازه درگذشته. وحید پوراستاد اینجاست تا مروری کنه بر مهمترین خبرها. تا کنم
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. در واکنش به اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس، مسعود پزشکیان اعلام کرد که تمام سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم گیری شده است. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جریان یک بازدید از وزارت اقتصاد گفت این مسائل اصلا به وزیر مربوط نمی‌شود. این که بگوییم تصمیمات اقتصادی تنها تقصیر وزیر است بی‌انصافی است. جلسه استیضاح عبدالناصر همتی روز یکشنبه 12 اسفند برگزار می‌شود. کیت کلارک نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین و روسیه روز چهارشنبه وارد کیف شد. آقای کلارک که در پایان ملاقات با رهبران اروپایی در مونیخ و بروکسل به اوکراین رفته، گفت آمریکا نیاز اوکراین به دریافت تضمین‌های امنیتی را درک می‌کند. سفر کیت کلارک به کیف یک روز پس از دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه در ریاض برای پایان دادن به جنگ اوکراین انجام می‌شود. رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که یک بسته جدید و بزرگ تحریمی این اتحادیه علیه مسکو در روزهای آینده تصویب خواهد شد. رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در پستی در شبکه اجتماعی درباره این بسته تحریمی نوشت، کشتی‌های بیشتری از ناوگان اشباح ولادیمیر پوتین تحریم خواهد شد. بر اساس این بسته تحریمی 73 کشتی روسی در فهرست سیاه اروپا قرار می‌گیرد. همچنین 13 بانک دیگر روسیه از همکاری در سیستم پرداخت جهانی سویفت خارج می‌شوند و ممنوعیت‌های جدیدی علیه واردات آلومینیوم از روسیه وضع خواهد شد. این بسته جدید تحریمی یک روز پس از مذاکرات مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه در ریاض برای بررسی پایان دادن به جنگ در اوکراین صورت می‌گیرد. رئیس جمهوری آمریکا به وزارت دادگستری این کشور دستور داد همین یه دادستان‌های باقی مانده از دوران جو بایدن رئیس جمهور پیشین را از کار برکنار کند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت وزارت دادگستری آمریکا به طور بی‌سابقه‌ای سیاسی شده و دستور او سرآغاز دوران جدیدی از عدالت و یکپارچگی در نظام حقوقی ایالات متحده خواهد بود. اداره امنیت عمومی سوریه اعلام کرد چند گروه را که اقدام به قاچاق و فروش سلاح به حزب الله لبنان می‌کردند در منطقه القطیفه در حومه دمشق پایتخت سوریه دستگیر کرده. این خبر توسط خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش شده. سعید خلیلی وکیل رحیم قمیشی که در آستانه تجمع رفع هست در 25 بهمن بازداشت شده است، از بیخبری از وضعیت موکلش خبر داد. آقای خلیلی در توییتر نوشت که خانواده آقای قمیشی به دادسرا اوین مراجعه کردند، اما به آنها گفته شده که در رایانه دادسرا نام آقای قمیشی ثبت نشده است.
مروری بر آخرین خبرها رو میشنیدید از وحید پوراستاد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در میان بحث و گفتگوها درباره نحوه اداره نوار غزه پس از جنگ، بازسازی این باریکه یکی از پرونده‌های مهمی است که جامعه جهانی با آن درگیره. سه نهاد بین المللی هزینه بازسازی غزه رو بیش از 53 میلیارد دلار برآورد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزیری.
سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی در گزارشی که دیروز سه‌شنبه منتشر شد، هزینه بازسازی نوار غزه پس از حدود 15 ماه جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس را بیش از 53 میلیارد دلار برآورد کردند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. برآورد صورت گرفته توسط سه نهاد بین‌المللی اولیه است که نیازهای نوار غزه برای 10 سال آینده را در بر می‌گیرد. بنابر این برآورد، روند بازسازی غزه در 3 سال آینده 20 میلیارد دلار نیاز دارد. گزارش سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بانک جهانی ویرانی‌ها، آسیب‌ها و نیازها برای بازسازی در همه بخش‌های اقتصاد نوار غزه را مورد مطالعه قرار داده. آسیب‌هایی که به این باری که از زمان آغاز جنگ در 15 مهر سال گذشته وارد شد، روزی که در آن حماس دست به حمله غافلگیر کننده به شهرها و شرکای اسرائیلی زد. در این حمله حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر بیگروگان گرفته شدند. عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس به کشته شدن بیش از 40 هزار نفر اکثرا غیر نظامی در این باریکه و ویرانی آن انجامید. روند بازسازی غزه سالها زمان خواهد برد که از جمله شامل برچیدن مهمات منفجر نشده و میلیون ها تن آوار خواهد بود. گزارش سه نهاد بین المللی که همزمان با آتش بس ناپایدار در غزه منتشر شده هشدار داده که شرایط هنوز برای آغاز روند بهبود اوضاع و بازسازی گسترده فراهم نشده است، به ویژه با توجه به ابهام در چگونگی اداره این باری که پس از جنگ و شرایط امنیتی آن. در این گزارش آمده است که بیش از 292 هزار منزل مسکونی در نوار غزه به طور کامل منهدم شده اند و 95% از بیمارستان‌ها غیر قابل استفاده هستند. بنابر گزارش یاد شده از 53 میلیارد دلار برآورد شده که برای بازسازی نوار غزه نیاز است، بیش از نیمی از آن یعنی حدود 30 میلیارد دلار به بازسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اصلی تعلق می‌گیرد. حدود 20 میلیارد دلار هم هزینه جبران خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله برای بخش‌های بهداشت، آموزش، بازرگانی و صنعت خواهد بود.
اتحادیه اروپا که در پی اعتراض‌های سال 1401 در ایران موسوم به اعتراض‌های زن زندگی آزادی در حمایت از معترضان بسته‌های تحریمی تازه‌ای علیه تهران تصویب کرده بود، با فروش پهپادهای ایرانی به روسیه بر شدت فشارهایش بر جمهوری اسلامی افزود. با گسترش برنامه هسته‌ای ایران و دور شدن هرچه بیشتر این کشور از توافق موسوم به برجام، سه قدرت اروپایی تنبیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پی گرفتند و دو قطعنامه علیه تهران در شورای حکام این نهاد تصویب کردند. به موازات این تحولات، سه کشور اروپایی موسوم به ترویکا گفتگوهایی را در ژنو با مقام‌های جمهوری اسلامی پیش بردند که هنوز نام مذاکرات بر آن گذاشته نشده و طرفین در تلاشند راهی برای جدی‌تر شدن آن پیدا کنند. همه اینها روابط تهران و اروپا رو در وضعیتی معماگونه قرار داده. اتحادیه اروپا چه راهی رو باید یا میتونه در قبال تهران در پیش بگیره؟ این موضوع گفتگوی هانا کاویانی از رادیو فردا با هانا نویمن، رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا است.
من این رو از شما شنیدم، از برخی دیگر از سیاستمداران و همچنین از مخالفان جمهوری اسلامی که با مذاکره مخالف هستند. وقتی به مذاکره نمیگین منظورتون چیه؟ به نظرتون این روی کرد چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟
اگر ما یک شریک مذاکره قابل اعتماد داشته باشیم که بدانم وقتی به توافق نزدیک میشویم میتوانیم یک معامله را امضا کنیم و توافق واقعی است، من طرفدار مذاکرات هستم و وقتی این معامله شامل بهبود وضعیت عمدتاً برای مردم داخل ایران در مورد حقوق بشر، در مورد آزادی‌های سیاسی، در مورد آزادی بیان، در مورد آزادی زندانیان سیاسی باشد. مشکل اینجاست که متاسفانه رژیم چنین نقش‌آفرینی نیست. ما چندین بار در سالهای گذشته تلاش کردیم با این رژیم در مورد برجام معامله کنیم و آنها از مذاکرات عقب رفتند.
البته آمریکا بود که برجام رو ترک کرد.
نه، منظورم دو سه سال گذشته است. در دو سه سال اخیر اروپایی ها قبل از جنبش زن زندگی آزادی سعی کردند در مورد توافق هسته‌ای مذاکره کنند و ایرانی ها مذاکره را پس زدند. و من فکر می‌کنم در حال حاضر با وضعیتی که در ایران وجود دارد، به ویژه نقض فاحش حقوق بشر، افزایش تعداد اعدام‌ها، نمی‌دانم چگونه می‌توانیم روی معامله‌ای کار کنیم که بخش حقوق بشر را شامل نمی‌شود.
به نکات متعددی اشاره کردید، درباره برخی از اونها دقیق‌تر صحبت کنیم. اول در مورد اروپا و تلاش در زمینه برجام. یکی از این تلاش ها که من خودم از نزدیک روند اون رو دنبال می کردم یک سازوکار مالی بود به اسم اینستکس.
بله، کار نکرد.
کار نکرد و سوال اینجاست که فکر می کنید ایران چگونه بدون هیچ سودی از اون توافق در اون می تونست بمونه؟
ما مشکلات زیادی پیرامون این توافق داریم و یکی به وضوح این بود که ترامپ از برجام خارج شد. بله، توافق کاملی نبود، اما حداقل غنی‌سازی گسترده در ایران را متوقف کرد و به ما این امکان را داد که اگر ایران چنین کند آن را کنترل کنیم. وقتی ترامپ توافق را ترک کرد، ما به عنوان اروپایی ها اینستکس را امتحان کردیم که به وضوح کار نکرد و این وضعیتی است که هنوز تا امروز آن را برطرف نکرده ایم. امروز در زمینه دادگاه بین المللی لاهه هم همین وضعیت را داریم. ترامپ دادگاه را تحریم کرد. افرادی که برای دیوان کیفری بین المللی کار می کنند تحریم می شوند. و حالا یک سری شرکت اروپایی داریم که به دلیل اینکه نمی خواهند کسب و کار خود را در ایالات متحده از دست بدهند، بیش از حد پایبند این تحریم ها هستند. آنها این تحریم ها را طوری اجرا می کنند که انگار ما آمریکا هستیم. در حالی که ما روندهای قانونی خود را داریم، چیزی داریم که به آن قانون مسدود کننده می گویند. ما می توانیم به نوعی شرکت‌ها را مجبور کنیم که این کار را به دلیل رعایت قوانین انجام ندهند. اما پس از آن فقط روی کاغذ وجود دارد، زیرا ما مکانیزمی نداریم که مثلا خسارت شرکت‌هایمان را جبران کنیم. بنابراین ما همکنون باید تکالیف خود را انجام دهیم تا متاسفانه خود را از تصمیمات خودسرانه ایالات متحده مستقل کنیم.
US decision making. همکنون دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به نظر تمایل داره که با دولت ایران به توافقی دست یابه. آیا فکر میکنید که اروپا باید با توجه به اختلافات موجود در دو سوی اقیانوس اطلس مسیر متفاوتی رو انتخاب بکنه؟ مثلا همونطور که درباره موضوع امنیت اروپا صحبت میشه، درباره جمهوری اسلامی هم فکر بکنه؟
There were also many aspects in your questions and let me try to take them one by one at least two of them.
در سوالات شما نیز جنبه‌های زیادی وجود داشت که دست کم به دو مورد آن می‌پردازم. اول اینکه هیچ کس نمی‌داند این دولت ترامپ در حال انجام چه کاری است. می‌شنویم که قرار است معامله‌ای انجام دهند. فشار حداکثری وارد کنند. فشار حداکثری برای دستیابی به توافق وارد کنند. من مطمئن نیستم که برنامه آنها چیست و حتی نمی‌دانم که آیا خودشان می‌دانند که برنامه چیست یا خیر. مشخص نیست که آیا سیاست مشخصی در قبال ایران دارند یا ایران هم بخشی از یک توافق بزرگتر برای ایجاد تغییرات در جهان است که دو رهبر در حال انجام آن هستند و بقیه دنیا مهره‌های روی صفحه شطرنج. به همین دلیل در چنین وضعیت نامعلومی نمیتوان گفت که اتحادیه اروپا باید همراه آن باشد یا خیر. مورد دوم این که من فکر میکردم ما به عنوان اتحادیه اروپا باید تصمیمات خود در قبال ایران را داشته باشیم، خصوصا اگر دولت ترامپ به سمتی برود که ما به صورت بنیادین با آن موافق نیستیم. و وظیفه ما این است که همیشه از طرف مردم ایران که از این رژیم رنج میبرند و به نمایندگی از هر کس دیگری در منطقه که قربانی این جنگ‌های نیابتی و تاکتیک‌های نیابتی سپاه هستند صحبت کنیم. این باید نقش اصلی و هدف اصلی ما باشد. و اگر این در معجزه‌ای منعکس شود که ترامپ قرار است انجام دهد و تمام خاورمیانه از جمله مشکل رژیم ایران را حل کند، خب بله، شاید ما بتوانیم بخشی از آن شویم. اما برای من فعلا روشن نیست او چگونه به آنجا خواهد رسید.
اما به نظر میرسه که کشورهای خاورمیانه مثلا سعودی‌ها لزوماً مخالف این تعامل نیستن. اونها به دنبال نوعی ثبات در منطقه هستند. روابط خود با ایران رو هم بهتر کردند. در حال حاضر صحبت‌هایی هم وجود داره که مثلا سوری‌ها ممکنه روزی با تهران روابطی داشته باشن. اگر منطقه از این امر حمایت بکنه چی؟ منطقه‌ای که به طور کلی سابقه چندان خوبی هم در زمینه حقوق بشر نداره.
That's the problem.
مشکل هم همین است. درباره سوری‌ها باید منتظر باشیم. حاکمان سعودی و بقیه هر زمان که اوضاع کمی انسجام بیشتری پیدا کند، فقط خواهان عدم آشفتگی، بدون جنگ، فقط نوعی ثبات و تمرکز بر توسعه اقتصادی هستند. هر تحولی در ایران مثل تغییر رژیم اول از همه چالشی برای آنها خواهد بود. بنابراین من اینطور میفهمم که آنها راهی پیدا کردند تا به نحوی با رژیم آنگونه که هست تعامل کنند. اما به نظر می آید مردم ایران تا حد زیادی نمی خواهند این رژیم بر سر جای خود بماند. به سوریه اشاره کردید. الان در ایران چه فکر می کنند؟ سوریه هم حکومتی بود که داشت در منطقه عادی سازی می شد. ما حتی کشورهایی در اتحادیه اروپا داشتیم که در مورد عادی سازی با اسد صحبت می کردند و همه 100% مطمئن بودند که او قوی ترین مردی است که تمام کشورش را تحت کنترل دارد و کاری از دست ما بر نمی آید و فقط در عرض چند هفته از بین رفت. این موضوع جای فکر دارد که الان در ذهن مردم ایران چه می گذرد که رژیمی را می بینند که سعی در عادی سازی آن می شود. بسیاری می گویند خیلی قدرت دارد، اما می دانیم که به نوعی تو خالی هم هست.
یقیناً در ایران البته بسیاری هستند که با جمهوری اسلامی مخالفن و نمیخوان یک روز بیشتر تحت حاکمیت اون زندگی کنن و در این حال در این سالهای گذشته گفتمانی هم وجود داشته بین گروهی که میگفتن نمیخوان کشورشون تبدیل به سوریه بشه و اون رو هم ابراز کردن.
و شاید راه سومی هم وجود داشته باشد. در مورد سوریه من واقعاً در زمینه تحریرالشام احساسات متناقضی دارم. از یک سو هر چیزی بهتر از اسد است. من در زندان سید نایا ایستادم و این سیستمی که حتی کودکان را می‌کشت از نزدیک دیدم. اینها را می‌دانستیم، اما از نزدیک دیدن آن چیز دیگری بود. حالا گشایشی ایجاد شده است و گاهی مرا به یاد بحث‌هایی که با ایرانی‌ها دارم می‌اندازد. هیچ کس واقعاً توقع نداشت سوریه به این سمت برود و اتفاق افتاد. و در این حال اکنون همه برای آن بسیار آماده اند، زیرا آنها سالها آماده بودند و برنامه ریزی کردند و ایده هایی داشتند. مشاهده این انرژی به من بسیار امید می دهد. در این حال مردم ساده‌لوح نیستند و از خود می پرسند که این گشایش تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و به کدام سمت خواهد رفت. در نتیجه به نظرم می توان روایت در زمینه این که آیا می خواهید مثل سوریه شوید را تغییر داد.
ممکنه دقیق تر توضیح بدید؟ به هر حال نمیشه انکار کرد که نزدیک 15 سال جنگ داخلی، خرابی، مهاجرت چند میلیونی هم اتفاق افتاده.
اما موضوع همین است. بنابراین در سالهای اخیر هر بار یک ناآرامی داخلی یا مانند دعوت به دموکراسی بود، حاکمانی که میخواستند در قدرت بمانند فقط میگفتند آیا میخواهی در نهایت مثل سوریه بشوی؟ اما حالا تصور کنید که می توانیم آن روایت را بازنویسی کنیم که شاید سوریه اکنون راه دیگری پیدا کند. و من فکر می کنم ما باید هر کاری انجام دهیم تا از سوریه در این مسیر حمایت کنیم. البته نه ساده لوحانه. چه کسی می داند که تحریرالشام می خواهد آنها را به کدام سو ببرد؟ اما در این مقطع گروه های زیادی وجود دارند که می توانند آزادانه صحبت کنند. تصور کنید من در سوریه بودم. در یک پارک با زنانی از گروه های مختلف سیاسی بودم و ما سخنانی الشعر را تماشا کردیم و با هم یک بحث سیاسی داغ در دمشق داشتیم. در نتیجه شاید بتوانیم وضعیت سوریه را به سمت خوبی ببریم و این به مردم منطقه این امید را بدهد که رژیم های سرکوبگر هستند اما ابدی نخواهند بود.
شما یک سیاستمدار اروپایی هستید که تمرکز زیادی بر جامعه مدنی و حقوق بشر و آزادی دارید، به ویژه در خاورمیانه. اما در نهایت شما یک سیاستمدار اروپایی هستید و برای اروپا مطمئناً امنیت مهمترین چیز و اولویته. اگر اروپایی‌ها که حالا با ایران صحبت می‌کنند که راهی برای شروع مذاکره در مورد موضوع هسته‌ای پیدا کنند، اگر راهی به پیش پیدا کنند، از اون حمایت می‌کنید؟
خیلی روشن بگویم، سپاه پاسداران در حال حاضر تهدیدی برای امنیت اروپا است. وضعیتی که نیابتی‌هایشان در خاورمیانه ایجاد کردند، حمایت از حماس علیه اسرائیل، حمایت از حزب الله، حمایت از حوثی‌ها که به کشتی‌های خودمان تیراندازی می‌کنند و اکنون در تلاش برای تقویت تسلط بر عراق هستند، این تهدید است. همه اینها همسایگی ماست و نه تنها به این دلیل که مردم از این کشورها به دلیل بی‌ثباتی به سمت اروپا می‌آیند، بلکه بر امنیت ما تأثیر می‌گذارد. همچنین حمایتشان را از سوریه در موضوع اوکراین می‌بینیم. بنابراین واضح است که رژیم در حال حاضر یک تهدید امنیتی است. علاوه بر این من عمیقاً به حقوق بشر و جامعه مدنی و مردم در ایران اهمیت می‌دهم. بنابراین این طور نیست که شاید عده‌ای هستند که فقط از منظر امنیت و ثبات روی موضوع تمرکز می‌کنند، اما افراد زیادی نیز هستند که عمیقاً به ایرانیان اهمیت می‌دهند. و سپس ما درگیر این معما هم هستیم که درست می‌گویید راه فراری از آن نیست. اگر رژیم ایران را با بمب هسته‌ای داشته باشیم، برای ما، منطقه و همچنین برای مردم داخل ایران خطرناک‌تر می‌شود. چون حالا دیگر بمب دارند و مهم نیست که چقدر در زمینه رفتار با شهروندان خود حماقت به خرج می‌دهند. کنار زدنشان بسیار دشوارتر می‌شود. به کره شمالی نگاه کنید. کل جمعیت ممکن است قحطی بکشند. آن مرد بمب هسته‌ای دارد و به همین دلیل است که ما کاملا گیر کرده ایم. از همین رو من هنوز فکر می کنم تلاش برای یافتن راهی برای جلوگیری از دستیابی این افراد به بمب هسته‌ای نیازمند تلاش زیادی است. راهی که هم از دستیابی به بمب جلوگیری کند، ضمانت‌های کافی داشته باشد و در عین حال رژیم را تقویت نکند. در بهترین حالت شرایط را برای مردم داخل کشور بهبود دهد. حتی شاید به گونه‌ای که روزی راه و ابزاری برای غلبه بر این رژیم پیدا کنند. Maybe even in a way that they find
ways and means to overcome this regime one day or another. گفتگوی هانا کاویانی با هانا نویمن رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا رو میشنیدید. منوچهر والیزاده بازیگر سینما و تئاتر و صداپیشه شناخته شده که صداش یادآور بسیاری از شخصیت‌های به یاد موندنی فیلم‌ها و سریال‌های مختلف بود، امروز در 84 سالگی به دنبال دوره‌ای بیماری در تهران درگذشت. آقای والیزاده 4 تیر ماه سال 1319 در محله لاله‌زار تهران زاده شد. اواخر دهه 30 خورشیدی به تئاتر تهران راه یافت و در چند نمایش نقش‌های مختلفی رو بازی کرد و بعد به علی کسمایی از استادان دوبله معرفی شد و چند سال در کنار او کارآموز بود. منوچهر والیزاده از معدود صدا پیشگانی بود که در تعداد به نسبت زیادی از فیلم‌های ایرانی به ویژه پیش از انقلاب نقش آفرینی کرد. صدای بازی او رو در یکی از این فیلم‌ها با نام هلوی پوسکنده ساخته ی عباس دستمالچی که سال 1352 ساخته شد رو الان میتونید بشنوید.
آقا جو آخرش دیر شد. یک جاسوس دیگه مهمونم که تو روی بابا رو کم کنه. جونم این برش ده بریم.
از جمله مشهورترین شخصیت‌هایی که منوچهر والیزاده صدا پیشگی شخصیتشون رو بر عهده داشت، شخصیت لوک در انیمیشن بسیار دیده شده لوک خوش شانس بود.
هوا گرم بود و اثری از ردپای دالتونا دیده نمی‌شد، ولی چاره دیگه‌ای نبود. رابیف جلی باید هر چه زودتر رد دالتونا رو پیدا کنی. بوشوه، تو اینجا چی کار می‌کنی؟ این چیه به دماغ چسبیده؟ خب یه دکمه از یونیفرم زندان دالتونا توی این آبا بودن.
آه خدای من، اون وقت من از این آب خوردم.
به همین دلیل هم نمیتونستم رد پای اون زندانیا رو پیدا کنم، برای اینکه از توی آب رد شدن.
از دیگر نقش آفرینی های معروف منوچهر والیزاده در سالهای پیش از انقلاب صدای ویتو کولنئونه که رابرت دنیرو نقش اون رو بازی میکرد در قسمت دوم فیلم پدرخوانده بود. نوشابه امیری از همکاران و صداپیشگان شناخته شده دوبله ایران و از روزنامه‌نگاران درباره منوچهر والیزاده و درگذشتش دقایق پیش به رادیو فردا چنین گفت:
یادم میاد بچه که بودیم و مدرسه رفتیم، وقتی زنگ بین کلاس ها رو میزدن، ناظم ازمون میخواست تو صف وایسیم و دستمون رو بذاریم پشت نفر جلویی و به ترتیب بریم تو کلاس. حالا همینطوری شده. همکاران عزیز من در دوبله یکی یکی دستشون گذاشتن پشت جلویی و دارن میرن. هفته قبل ایرج رضایی رفت و حالا منوچهر والیزاده. کسی که معتقد بود آدم باید همونی باشه که هست، و منوچهر والیزاده همیشه همونی بود که بود. یک انسان شیرین، مهربان، خوشقلب، با یک صدای بسیار دلنشین. حالا باز دوباره همه با هم میگیم تنها صداست که میماند. دوست ندارم بدونم که جلویم کیه، دستم رو پشت کی دارم میذارم. یادت زنده منوچهر خان عزیز.
نوشابه امیری بود درباره منوچهر والیزاده. با نوید غضنفری پژوهشگر حوزه دوبله و روزنامه‌نگار هم درباره منوچهر والیزاده گفتگو کردم.
منوچهر والیزاده هم مثل اغلب صداپیشگان و دوربرهای اون موقع به هر حال از طریق تئاتر به این وادی معرفی شد. اونجوری که خودش تعریف میکنه میگه که من از تئاتر آماتوری هستم وارد تئاتر تهران شدم. خودش هم متولد لاله‌زار بود، به هر حال توی همون وادی بزرگ شده بود و همونجوری که اشاره کردین فکر میکنم بیشتر از اغلب صداپیشه‌ها که عکساشون رو میدیدیم روی کاور مجله‌ها و شاید بگم که عکسای بیشتری از اون ما دیدیم روی کاور مجله نسبت به باقی صداپیشه‌ها که بیشتر با صداشون آشنا بودیم. البته ما داریم راجع به دورانی صحبت می‌کنیم که اصلاً اینها از هم جدا نبودن. منظورم وادی سینما، تئاتر و صداپیشگی و شاید بشه گفت صداپیشه‌ها به همون اندازه بازیگران مطرح بودن و به خاطر همین به روی جلد مجلات راه پیدا می‌کردن. و اگر نگاه کنیم فهرست کارهاش رو میتونیم ببینیم که تعداد بازیهاش در سینمای پیش از انقلاب بسیار بیشتر بوده نسبت به باقی صداپیشه‌ها که فقط یکی دو تا نقش کار می‌کردن و دیگه حالا یا به بنبست می‌رسیدن یا اینکه قصدی رو نداشتن که بخوان ادامه بدن در وادی سینما.
ویژگی صدای والیزاده چگونه بود؟ بیشتر برای من یادآور نوعی صدای جوانی بود به آقای والیزاده، شاید اینجوری بتونیم بگیم، یعنی در کنار چند دوبلور دیگه با صدای جوانی به یاد آورده می‌شد.
دقیقاً درسته. به نظرم ویژگی صدای منوچهر والیزاده همین جوان بودن و به حالا به جوری که دوبله بازها به قول معروف اشاره میکنن معمولا جوانگو بوده. ما چند تا دوبلور داشتیم در واقع که این ویژگی رو داشتن: جلال مقامی، خود منوچهر والیزاده و سعید مظفری. به هر حال جالبه که اینها خیلی هم تیپ گویی نمیکردن، باز اصطلاحی که دوبله بازها استفاده میکنن، و سعی میکردن از لحن خودشون استفاده بکنن. به همین خاطر هم هست فکر میکنم به نظر دارم که ما صدای سعید مظفری، منوچهر والیزاده و جلال مقامی رو همیشه به همین شکل تو ذهن داشتیم و انگار همیشه جوان باقی موندن. یکی دیگر از ویژگی‌های دوبلوری و صداپیشگی منوچهر والیزاده به نظرم اینه که خیلی سعی کرده به جای، یعنی خودشو بروز کرد بعد از انقلاب، فقط در وادی سریال ها و کارهای صدا سیما باقی نموند. سعی کرد که به جای ستاره های سینمای هالیوود هم بتونه به همون اندازه که پیش از انقلاب مطرح بود مطرح باشه و گهگاهی میبینیم خیلی نقش های به یاد موندنی گفته، چون معمولا دوبله بعد از انقلاب رو همه فکر میکنم همه دوبله باسا متفق القول خیلی انگوش شمار توش کار خوب داره، ولی ایشون از کسایی بود که تونست به نظرم که این کار رو ادامه بده.
فکر میکنم اشاره شما در واقع به جریان دوبله بعد انقلاب که به خصوص دهه‌های 70 و 80 با شبکه نمایش خانگی و برخی گشایش‌های نسبی تو پخش فیلم‌های خارجی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نقش‌های بازیگرانی مثل تام هنگس یا تام کروز رو آقای منوچهر والیزاده به صورت ثابت میگفتش. و حالا اگه بخواید یه چند نقش آفرینی خاص رو در صدا پیشگی آقای والیزاده اشاره بکنید، چه نقشایی و چه فیلمایی رو به یادتون میاد؟
برای نسل ما که ما بعدها با صدای در واقع منوچهر فهمیدیم که منوچهر والیزاده کدوم صدا هست، اگر بخوایم همیشه معمولا یک صدا تو ذهن آدم نقش میبنده از هر نسلی که باشی و بعد اینا رو تعمیم میدی. حالا ما بجز اینکه توی فیلمهایی که روی نوار های VHS میدیدیم صداهای اونها رو که بذاریم کنار، بعد از اون سنی که ما بودیم روی انیمیشن لوک خوششانس خب این صدا توی ذهن ما هک شد و بعدها صداهاش رو که مثلا حالا بعد روی ستاره های دیگه میشنیدیم و متوجه بودیم که همون تیپی هست که در واقع لوک خوششانس رو میگه. من اگه بخوام به چند تا کاراکتر اشاره بکنم که به نظرم بسیار خوب ایشون گفتن، در کارهای پیش از انقلاب رول جان کاساویتس رو در فیلم قاتلین دانسیگو بسیار خوب گفتن و همیشه در ذهن من باقی مونده. در کارهای بعد از انقلاب جان تراولتا رو در پالپ فیکشن بسیار خوب گفته که به نظرم یکی از معدود دوبله های خوب بعد از انقلاب هست. و همونجور که خودتون اشاره کردین تام کروز، ویل اسمیت، به نظرم حتی لیام نیسن، اینها همه رول هایی بود که معمولا منوچهر والیزاده با صدای منوچهر والیزاده میشنیدیم و معمولا از پسش بسیار خوب برمی اومد. به همین خاطر اینها کاراکترهایی هست که تو ذهن به نظرم خوب باقی موندن.
ایستگاه 19 امروز رادیو فردا رو با یادی از منوچهر والیزاده به پایان میبریم با شنیدن یکی از آخرین اظهارات و صداهای منتشر شده او در مراسم بزرگداشتی که براش در جشنواره فیلم فجر اخیر در کلیپی که ازش پخش شد به نمایش گذاشتن.
شوق گفتن بود دیگه، رفتن به استودیو، اول راه تمرین و تمرین و تمرین، تلاش پشت تلاش، رفاقت بود و دوستی، روز پی روز، هفته پی هفته، ماه پی ماه، سال پی سال، خاطره ساختیم واسه چند نسل تا الان. زنده باد رفاقت، زنده باد سینما. من منوچهر والیزاده هستم.
از اینکه همراه ایستگاه 19 امروز رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. وقت خوبی و لحظات خوبی در پیش داشته باشید.